شب شما بخیر هموطنان عزیز و گرامی، اینجا تهران رادیو گفتگوست و شما تا لحظاتی دید
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگو علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. وقف سنتی کهن و جهانی به معنی بخشش پول یا ملک به شخص یا مؤسسه غیر انتفاعی است که منافع مترتبه این بخشش را به مصرف خاصی برساند. سنت وقف یکی از تعالیم ارزشمند در مکتب اسلام محسوب می شود، از اهرم‌های مؤثر اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازهای مادی و معنوی جامعه می باشد. طبقاتی نبودن از بارزترین ویژگی‌های اجتماعی نظام وقف است، بدین معنا که سنت وقف همواره و برای همه اقشار جامعه قابل دسترسی است و در انحصار یک طبقه خاص نبوده و نیست. نظام وقف متضمن داشتن یک چارچوب بنیادین مسئولیت‌های متقابل و همبستگی اجتماعی میان ثروتمندان و نیازمندان است. تجلی روحیه انفاق، ایثار، فداکاری و نیکوکاری در قالب سنت حسنه وقف یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به جایگاه مطلوب تمدن اسلامی است. در برنامه گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، رئیس محترم مرکز امور خیریه سازمان اوقاف کشور بودیم و همچنین جناب آقای رضا معممی مقدم، مدیر محترم اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف کشور. مباحث مختلفی رو ما در جلسه گذشته بحث کردیم: اهداف سازمان، سیاست‌هاش، برنامه‌هاش، گذشته سازمان، چشم‌انداز آینده. برخی مشکلات مطرح شد در جلسه گذشته. آمارهای خوبی رو دوستان ارائه کردن از سازمان اوقاف کشور، موضوعات اصلی، نیات اصلی که واقفین داشتن و کارهایی که انجام شده، و رسیدیم به اینجا که یه مقداری ریستر و جزئی تر به مسائل و مشکلات مبتلا به سازمان، واقفین، موقوفه ها و اینها بپردازیم. بحث تغییر رویکردها هم مطرح شد، گریزی زده شد به بحث رسانه ها و استفاده از ظرفیت رسانه‌ای کشور و رسانه ملی برای تقویت و توسعه سنت حسنه وقف، و انشالله در برنامه امشب به این موضوعات جدید بیشتر خواهیم پرداخت. مهمان جدید و عزیز دیگری داریم: جناب آقای احمد ایرانشاهی، مدیر عامل و مشاور محترم هیئت مدیره بنیاد دانش. شناختی که بنده از جناب آقای ایرانشاهی دارم، سالها کار کردن در این حوزه و یه طیفی از ایرانیان مقیم خارج از کشور که علاقمند به زادگاهشون هستن، علاقمند به وطنشون هستن و نیاتی دارن برای پرورش استعدادهای خوب و درخشانی که در داخل کشور هست، ولی به لحاظ مشکلات معیشتی و مادی ممکنه که از تحصیل باز بمونن یا نتونن اونجور که باید و شاید از استعداد و ظرفیتشون استفاده بکنن. انشاءالله در خدمت جناب ایرانشاهی خواهیم بود و توضیحاتی رو در مورد کارهایی که در سالهای گذشته در کشور انجام دادن و جای تقدیر و تشکر داره انشاءالله بفرماین. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر احمدی تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. ابتدای برنامه در خدمت جناب ایرانشاهی خدمتون هستیم، یه گزارشی از فعالیت‌های خیرخواهانی که هم بنیاد دانش و هم بنیادهای قبلی که شما در سالهای گذشته کار می‌کردین و استفاده می‌کردین از ظرفیت بسیار خوب ایرانیان خارج از کشور برای رفع مشکلات معیشتی و مادی کودکان و اقشاری که نیاز به حمایت‌های مادی داشتن، مادی خیرین داشتن. در خدمتتون هستم جناب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم، تشکر میکنم از دوستان عزیز. خدمتتون عرض کنم که ما سال 1374 در حقیقت با تنی چند از دوستان بررسی کردیم، دیدیم خب در کشورمون بچه‌هایی هستن که بسیار با استعداد هستن ولیکن از نظر مالی در مناطق محروم هستند یا حتی در حاشیه شهرها حضور دارند و نمیتونن اونجور که بایسته و شایسته هست به تحصیل ادامه بدن. حتی من خودم با دانش آموزی ارتباط داشتم که با معدل 18.5 در کلاس 11 ایشون مجبور شد ترک تحصیل کرد، چون پدر نداشت و مسائل مشکلات اون باعث شد که در حقیقت ترک تحصیل کنه، که نهایتاً ایشون رفت تو یک نانوایی مشغول به کار شد و الان هم همون یک نانوا هست. ولی من مطمئن هستم که اگر اون تحصیلش رو ادامه داده بود بسیار بچه با استعدادی بود. نهایتاً ما یک مؤسسه ای رو در ایران به وجود آوردیم
در سال 1374. بله.
خب در اون موقع بیشتر کمک های خیریه به صورت تخصصی انجام نمی شد، عمدتاً به صورت کارهای معیشتی بود، کمتر مسائل تحصیل رو در بر می گرفت. البته من خاطرم هست بنیاد البرز بود که خدا مرحوم البرز خدا رحمتشون کنه که در امر تحصیل یه فعالیتی کرده بودن، ثمرات خوبی هم داشت. ما هم نهایتاً این کار رو کردیم و خوشبختانه یکی از وابستگان ما که در آمریکا حضور داشتن ایشون هم به این کار علاقمند شدن و مؤسسی رو همنام ما در ایالات متحده در حقیقت به ثبت رسوندن. ما کار رو آغاز کردیم، البته نه به صورت حرفه‌ای. ابتداعا خب خیلی ما الگویی تو ایران نداشتیم برای این کار، ولی مؤسسات خارجی رو بررسی کردیم چون بسیار مؤسسات بزرگ و موفقی تو دنیا بودن. الگوهای اونا رو، روش‌های اونا رو گرفتیم و ایرانیزش کردیم و به کار گرفتیم.
الان چه ایرانشایی آماری دارین از ایرانیان مقیم خارج از کشور؟ ما چیزی حدود 5 میلیون ایرانی توی خارج کشور. آماری دارین از اینها که ارتباط مستمر و مداوم داشته باشن با این کودکان و از طریق مؤسسات خیریه، حالا هم مؤسسه خیریه که خودتون الان تشریف دارین و هم مؤسسات خیریه دیگه که دارن کار میکنن در سطح کشور؟ میتونین بفرمایید؟
بله بله حتما. من خدمتتون عرض کنم که این کار ما در حقیقت در ابتدا بسیار غیر حرفه‌ای بود ولی کم کم حرفه‌ای شد.
الان که خیلی حرفه‌ای.
الان دیگه بله، بعد از 25 سال بسیار حرفه‌ای شده و بسیار مثمر ثمر. حتی یکی از مؤسسات که حالا اجازه می‌دارم اسمشون رو بگم، بنیاد کودک، 11,000 در حقیقت بورسیه تحت پوشش داره و مؤسسات دیگه هم هست.
11,000 با میانگین دریافت چقدر در ماه؟
معمولا فکر کنم یه چیزی حدود 500,000 تومان اینها در ماه دارن میگیرن از این مؤسسه و افرادی که در خارج از کشور هستن. الان من آمار دقیقی ندارم ولی میدونم
تقریبی میتونه بفرمایید.
بله بله الان خدمتتون عرض میکنم، بسیار ایرانیان خارج از کشور علاقه‌منده به این کار هستن که بتونن با کشور خودشون در حقیقت ارتباط برقرار کنن و به بچه‌های نیازمند کمک کنن. ولی متاسفانه تو این زمینه خیلی کار انجام نشده و الان هم به خاطر مشکلات سیاسی که کشور عدم انتقال ارز داریم خیلی کار سخت‌تر شده. متاسفانه این تحریم‌های ظالمانه شامل مسائل خیریه هم شده.
یکی از درخواست‌های ما از تهیه کننده محترم برنامه اینه که انشالله از طریق رسانه ملی اینو پیگیری بکنن. تحریم‌ها فقط تحریم نمیدونم تسلیحاتی و نظامی و صنایع مرتبط نظامی نیست، من ارتباطی که حالا از قبل داشتم خدمت جناب آقای ایرانشاهی و همکارانشون در سالهای گذشته، تحریم ها شامل این هم شده. 11,000 کودک اینجا بورسیه تحصیلی ایرانیان خارج کشور کمک میکردن در سالهای گذشته، الان برای انتقال این پول هم ما دچار مشکلیم و به نظر میرسه که انشالله باید رسانه ملی مقداری روش بیشتر کار بکنه و اینها رو به سمع و نظر مجامع جهانی مدعی حمایت بالاخره برسون.
دقیقا همینطوره، بله واقعا. به حسد اون دوستان تلاششون رو میکنن در کشور خارجی، اونهایی که در حقیقت جوینت ما هستن و همکار ما هستن در اونجا، این تلاششون رو دارن میکنن و واقعا با دادن یه مبلغی توسط یک هموطن در خارج از کشور که حتی ایران رو بعضیشون ندیدن اصلا، ولی با عشق دارن کمک میکنن.
این نسل دوم و سوم من
بله بله نسل سوم اصلا ایران رو ندیدن ولی خودشون رو ایرانی میدونن و دارن کمک میکنن همچنان. البته یک سالی هست که با اومدن آقای ترامپ و اینها یه مقداری این یه مقدار مشکلات بیشتر شده و اصلا یک سالی هست که اصلا کلا قطع شده، اصلا هیچ گونه کمکی رو اجازه نمیدن که برای
جهت استحضار شنوندگان محترم و حالا مسئولینی که احتمالاً این برنامه رو گوش میکنن، بعضی از این ایرانیان عزیزی که در خارج از کشور کمک‌های خیریه داشتن در سال‌های گذشته و کار کردن و همین 11,000 بورسیه رو بالاخره تلاش کردن کمک بکنن و مشکلات مادی و معیشتیشون رو حل بکنن، بعضی از اینها متأسفانه توسط نهادهای امنیتی آمریکا بازداشت شدن، تحت پیگرد قرار گرفتن و مشکلات عدیده‌ای براشون ایجاد شده که ضرورت داره انشالله مسئولین محترم بهش بپردازن و اینها رو تو مجامع جهانی مطرح کنن، دنبال کنن و مشکلات اینها رو مرتفع کنن. تشکر میکنم از جناب آقای ایرانشاهی، گزارش خوبی رو ارائه کردن در مورد فعالیت‌های خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور و کمک‌هایی که در سال‌های گذشته انجام دادن و متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها و تهدیدهایی که دولت آمریکا و برخی دولت‌های غربی دارن متاسفانه دچار مشکلاتی شدیم. برمیگردیم به جناب آقای معممی، خدمتشون هستیم. گزارشی رو در جلسه گذشته ارائه کردن و نکات خوبی رو فرمودن. با توجه به فرصت محدودی که داریم تقاضا میکنم از جناب معممی که یه مقداری به موانع و مشکلاتی که بر سر راه توسعه سنت حسنه وقف هست و سازمان به نوعی باش درگیره و نیاز به کمک سایر سازمان‌ها داره، نیاز به کمک دولت داره، قوه مقننه داره، قوه قضاییه داره، اینها رو یه مقداری ملموس‌تر و عینی‌تر بفرمایند که انشالله برنامه پخش میشه، بخشی از مشکلات شما هم به واسطه این گفتگو انشالله حل بشه.
سپاسگزارم. سلام خدمت شنوندگان عزیز دارم. ببینید، موانع حاکم به اجرای مأموریت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه بحث های مختلف تو حوزه های متنوعی داره که خود سازمان اونا رو احصا کرده و به دنبال رفع رجوع اونهاست. یکی از اونا بحث تعامل با قوه قضایی است. خب نتیجه همکاری با قوه قضایی این شد که شعبه ویژه برای پرونده های اوقافی که در مرحله رسیدگی بدوی در کل کشور بودن چکار بکنن؟ تأسیس بکنن.
الان شعبه ویژه تشکیل.
بله، شعبه ویژه و پرونده های ما
در تجدید نظر یا در بدوی؟
این در بدویه بده. ولی برای تجدید نظرم در بعضی از استانها باز اونم
انجام شد.
بله انجام شد.
آماری از پرونده هایی که این شعبه ویژه بررسی کرده داریم؟
چون که حوزه تخصصی من نیست، خیر، مربوط به معاملات اوقافی و حقوقی، ولی
بیشتر چه مشکلاتی بوده که در قوه قضاییه مطرح شده؟ آمار
ببینید، یکی از اونها که اگه اون بحث سیر تطور رو میگفتیم برمیگرده به این که در گذشته در سال حدوث انقلاب اگه اشتباه نکنم سال 58 یه اتفاقاتی افتاد. باز اون برمیگرده به قبل تر، که حضرت علی فرض از قبلش بگید. یک ماده قانونی بود که باید ابطال میشد. خاندان پهلوی بسیاری از املاک حاصل خیز موقوفه رو و اراضی مرغوب رو به نام ملکی خودشون و وابستگانشون و درباریان به ثبت رسوندن.
به ثبت رسونده بودن.
بله.
و فروخته بودن.
و فروخته بودن احسن. بله. برخلاف اصول مسلم شرعی بسیاری از این مزارع وقفی به بهانه اصلاحات ارزی به حساب فروش رفته بود. در سال 50 وقتی که این اجرای قانون اصلاحات اراضی انجام شد، 220,000 موقوفه به دولت و اشخاص منتقل یا به فروش رفته بود.
220,000 موقوفه.
220,000 موقوفه. ببینید چه خبر بوده دیگه. و
عمدتاً هم ملکی بوده دیگه.
بله، به تعبیر میتوان گفت که تو اون دوران موقوفات اونم به شکل قانونی از سوی دولت مورد غارت قرار گرفت. وقتی که انقلاب شد در اردیبهشت سال 58، یعنی یه چیزی نزدیک 60-70 روز بعد از پیروزی انقلاب، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ازشون سوال کردن و هنوز قانون اساسی نوشته نشده بود، فرمودن که موقوفات باید به حالت وقفیت باقی بماند و به وقف عمل بشه. بعد از این فرمان تاریخی حضرت امام، سنت الهی وقف از دوباره یک حیات، یک نشو و نمای جدیدی پیدا کرد و به دنبال اون در یک ماده و 5 تبصره قانونی به تصویب رسید که اون قانونم میگه که از تاریخ تصویب این قانون کلی
در مجلس.
در مجلس
چه سالی؟
سال 28 فروردین سال 63.
63.
بله، از تصویب، از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد.
این به املاک قبل از انقلاب هم توسعه داده شد.
بله بله بله، و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. یکی از موارد دادگاهی ما رسیدگی به همین پرونده است.
از 220 موردی که فرمودین چقدرش برگشته الان؟
خب من اینجا عرض میکنم خدمت شما که در چون سوالم در برنامه قبلی داشتید که مقایسه بکنیم که به وقفای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، به طور متوسط سالانه 839 فقره سند مالکیت برای موقوفات قبل از انقلاب صادر میشده.
839 سند قبل از انقلاب
و در جمع حدود 36% پلاک‌های ثبتی موقوفات دارای سند مالکیت بوده، 64% مابقی فاقد سند مالکیته. خب، که یکی از موارد و همکاری‌های ما باز با سازمان ثبت اسناد و املاک بوده که اون تعامل انجام شده، در برنامه پنجم و ششم توسعه هم بهش به حساب تأکید شده و الان سالانه حدود 10,000 پلاک موقوفه سند مالکیت صادر میشه.
از 839 رسیدیم به 10,000.
به 10,000. حالا شما امروز مدیر کل یکی از استانا پیش من بود، یکی از مواردی که تو دادگاه داشت، من فقط به شما بگم زمین 60 هکتاری رو ورداشتن، سالی خب 2,000,000 تومان اجاره دادن.
این مربوط به کیه؟
مربوط به برمیگرده 20 سال پیش. خب آیا نباید این به روز بشه؟ زمین مغازه میگن
شما الان قانون دارین که مثلا سالانه 2 سال یه بار 5 سال یه بار به روز بشه اینا یا نه؟
اینا رو حالا باز حاجی شرفخانی هم میفرمایند. اما من نکته رو اینجا عرض بکنم که جناب دکتر یزدانیان و سروران عزیزه و شنوندگان محترم، آقا میگن این مغازه اوقافیه، خب کرایش باید کم باشه. عزیز من، این پولی که اوقاف میگیره به جیب خودش و کارکنانش نمیره. واقف گفته که درآمد این موقوفه یا این رقبه برای ایتام. چگونه ما بیام گذشت بکنیم و این اتفاق بیفته؟ همین امروز من شاهد بودم که مغازه رو گفته بودن به اصطلاح ماهی 12,500 تومان. مگه میشه مغازه کرایش 12,500 تومان باشه، مغازه‌ای که باید کرایش 2,000,000 تومان باشه؟ اینها ما رو به دادگاه میکشونه، چون سرقلفش قبلا فروخته شده و الان ما باید چیکار بکنیم؟ اینها رو بروز بکنیم.
اینا پرونده‌هایی که در اون شعبه ویژه الان داره مطرح.
بله، اینکه فرمودید نازب اونه. از
خب اجازه هست جناب محممی ما خدمت آقای شرفخانی باشیم یه مقداری؟ دوست داریم بیشتر مسائل و مشکلات مطرح بشه. شما هم زبان صریح و گویا و شفافی دارین، هرچی شفافتر انشالله بهتر. ما مسائل مرتبط با سازمان و اوقاف و مشکلات و مسائلی که قابل تر هست و میشه بالاخره به اطلاع شنوندگان رسون، به اطلاع مدیرانی که احتمالاً این برنامه رو میبینن یا بالاخره مکتوب برنامه رو حداقل بهشون ارائه میشه، انشالله برسه. در خدمت میدانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم. من میخوام اگر از مشکلات بگم، قطعا مردم میگن آقای مشکلاتونو بدین خودتون حل کنید، چرا به ما میگید؟ ما باید چرا بشنویم؟
ما مردم هم که میشنویم، یه بخش هم مسئولین.
همینی که مرتبط باشه اینا رو بگم، نه اینکه مشکلاتی رو که من باید خودم برم تو سازمان پیگیری کنم یا نهادهای حاکمیتی خیلی دیگه تو این عرصه ورود پیدا نم. به نظر من بهترین مشکلی که شاید باید همه نهادها، همه مجموعات دست به دست هم بدن و این میراث جاویدانو در کشور ما نگهداری کنن و هممون سر سفره این وقف بهره گرفتیم، استفاده کردیم، مدیونی موقوفات هستیم، هممون بتونیم از این میراث هم به تعبیری نسبت به احیاش، حفظش و نسبت به استفادهش به نحو احسن انشالله گام برداریم. ببینید هممون مدیون موقوفات هستیم. شاید بگن که آقا این چه حرفیه؟ بخش قابل توجهی از مدارسی که الان مردم ما دانش آموزان تحصیل میکنن موقوف هست. نزدیک به 500 تا ما دانشگاه تو کشور موقوف هستش، مساجد موقوف هستش. بخش قابل توجهی از کتابخانه هایی که هممون امروز پای این علم این کتاب و کتابخونه ها نشستیم موقوف هستن، هم کتابخونه هم کتاب ها موقوف هستن. مساجد، خدمت عصر حسینیه ها، و جالبه که خیلی از مجموعه های درمانی، مجموعه های خدماتی که امروز در عرصه های خدمات اجتماعی نقش آفرینی میکنن باز موقوف هستن. اما چه اتفاقی افتاده که امروز حق و حقوق موقوفه باید بره تو مراجع قضایی؟ مشکل اصلی به نظر من اینی که نهادینه سازی وقف، فرهنگ وقف در جامعه بهش پرداخته نشده. حقیقتا شاید 10 سال دویدم تا بتونم 2 تا خدمت عصرم که سرفصل درسی رو در کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی راهنمایی در ساختار و به تعبیر درسی قرار بدم. تو دانشگاه هم که نتونستم.
الان انجام شده، درسته؟ بله،
در
مقطع ابتدایی
در مقطع ابتدایی و راهنمایی هستش. اما در مقطع دانشگاهی و اینا به هیچ عنوان.
متوسطه نداریم، متوسطه
هم
نداریم.
یک نیم خطی داریم، در متوسطه یه نیم خطی داریم.
اونم چیه؟ دلیلش چیه؟ مقاومت چرا میشه؟
نکته اصلی همینه. اون تعبیری که در جلسه قبلی عرض کردم دوباره اشاره میکنم، متاسفانه سازمان اوقاف رو با نهاد وقف مخلوط میکنن. اصلا نهاد وقف میگه نهاد مردمیست، همه بهره برداریش برای مردمه، منافعش برای مردمه، فقط ما امانت دار هستیم و همه موقوفات کشور رو سازمان اوقاف اداره نمیکنه. بخش قابل توجهی از موقوفات مردم اداره میکنن. بعضی از موقوفات بزرگی که در تهران و در کشور هستش واقف وقف کرده، بعد از خودم پسرم نواده هام خدمتا یا ساختاری هیئت منایی طراحی کرده.
یعنی همین دلیل میبینین که برای مردم، برای مسئولین خیلی این تفکیک قائل نمیشه.
نمیشه. این یک. به خاطر همینم الان شما حتی در رابطه اجارات با مردم جر و بحث داری که آقا این اجاره موقوفه، مال اوقاف نیست، فکر می‌کنه که آقا بیاد برای این. نکته بعدی، مسئولین میانی ما هنوز ساختار وقت متوجه نشدن. مسئولین میانی رو عرض می‌کنم، شهرداری تو یک شهری میرسه به این موقوفه، آقا بزن بره مشکلی نداره،
آقا موقوفه است. دیدم آقا موقوفه رو فروخته شهرداری.
بله آقا بزن بره این خیابون تهران، نمیخوام اسم بزرگراه‌ها رو بگم چون شاید بعضیا دیگه از اونجا شرعنم دیگه بعد از این نتونن رد بشن، بعضی از این همین بزرگراه‌ها موقوفه هستش و هزاران میلیارد ما از نتونستیم از شهرداری پولشو بگیریم. اگر پول اگر این اموال مال شخصی بود، آیا این شکلی میشد؟ خیلی از نهادها که قبل از انقلاب اومدن در ساختار وقفی قرار گرفتن، ما هنوز چرا باید تو دادگاه ها برم اینا رو دنبال برگشت این موقوفات و احیای موقوفات برم؟ ببینید مشکل اصلی ما اینه که فرهنگ وقف در کشور نهادینه نشده. سازمان اوقاف رو بذارید کنار،
خب این فرهنگ وقف رو بالاخره نهادینه کردن این به عهده خود جناب عالی و بالاخره مدیران ارجمند این سازمانه.
احسن.
کجا قرار این کار انجام بده؟
چون حضرت علی گفتید مشکلات ها، من همینو میگم. آره. من که میرم هر کجا وارد میشم، من به عنوان یک نهاد دولتی نگاه میکنم و سازمان دولتی نگاه میکنن، من نمیتونم اینو در خدمت ساختار یک به تعبیری کتب درسی قرار بدم، نمیتونم در مجموعه های حاکمیتی من اصلا بعض در بعضی جا با خود حاکمیت درگیرم، با دولت درگیرم.
یه سوال آقا،
بیشترین بدهیای ما مردم نیست، بذار خیلی راحت بگم.
توی مجلس ما فراکسیون‌های مختلفی داریم، الا ماشاءالله فراکسیون برای وقف هم کاری انجام
شده. سال‌های گذشته در دوره‌های گذشته فراکسیونی خدمت عرض فراکسیون وقف هم بود. جالبه که
امسال هم این دوره هم داریم، دوره 11
حالا تابوها شک نگرفته. در دوره‌های قبلی که فراکسیون وقف شد تشکیل می‌شد، بیشترین خدمت فراکسیون که از نظر تعداد اعضا فراکسیون وقف بود.
وقف بود.
اما چه اتفاقی افتاد؟
نتونستن قانونی مصوب کنن. ببینید
مشکلی که ما الان داریم اینه که تو بخش اجارات ما مشکل اساسی داریم تو قانون مقرراتمون.
تو چرا؟ منابع طبیعی مشکلش چیه این اجارات؟
ببینید مثال میزنم، کسی که در مثال دوره‌های قبلی، البته الان چون ساختار اجاره دهی سازمان تغییر پیدا کرده، ما قبل از انقلاب داشتیم اجاره هایی رو نمیدونم 10 ساله 20 ساله بستن، اجاره طرف اومده گرفته، اما الان شده چی؟ سرقفل
مالک
به عنوان خدمت از صاحب کسب و پیشه شده. بعد از اون
محدودیت زمانی نداره این اجاره؟ نه
قبلا این شکله، ما الان محدودیت زمانی داریم.
چرا اجاره زمانی
ما یک ساله یا سه ساله در بعضی از موضوعات کشاورزی، در بعضی جا که باید طرف بیا سرمایه گذاری کنه 5 ساله تا 10 ساله هستش، اما تو بخش تجاری ما یک سال به یک سال باید باشه اجاره ببندیم، چون سه سال به بالا بشه خود به خود صاحب حق و کسب و پیشه میشه، از اون ور به عنوان سرقفلی بر در بعضی جا حکم قضایی میخوره. سرقفلی یعنی دیگه مفهوم سرقفلی دیگه یعنی شما موقوف رو دادید رفت دیگه، هیچ چی نمونده. ما بازار تهرانمون هم موقوف هستش، اما بیاید ببینید اجاراش چقده. هیچ کدومم خیلی حالا این جدیدیا که به تبع نقل و انتقال گرفته رو کار ندارم، چون اینا دیگه از یه نفری خرید کرده، اما پیشینه رو که مراجعه میکنید میگین هیچ کدوم صاحب خدمت سرقفلی نداشتن، اما الان صاحب سرقفلی شدن بر اساس همین قوانین اشتباه ما.
قوانینی که
نکته بعدی، ما بیشترین املاک ما در اختیار بعضی از همین مجموعه های حاکمیتی هستش، حاکمیتی میگم دولتی ها. چرا جاراشو نمیدن؟ من نمیخوام اسم ببرم، الان بعضی از مجموعه های مثل آموزشی ما، مجموعه هایی که باید اومده در یک موقوفی که نیتش بر عزاداری حضرت عبدالله الحسینه، اومده یک ساختار آموزشی اونجا ساختن، یک مکان آموزشی ساختن، این باید اجارهشو بده، نه اینکه بگی آقا این شهرشون نیاز به مجموعه آموزشی داشته پس من اومدم. آیا خونه خودت بود این کار انجام میداد؟ اجازه میدادید تو ملک خودت این کار انجام بشه؟ مشکل اصلی ما فرهنگ وقت در بین مسئولین جا نیفتاده، و تا این اتفاق نیفته، فرهنگ سازی نشه، و اینم ما کمک از رسانه میخوایم. ببین تا احکام وقف مردم نفهمن، تا احکام وقف مسئولین متوجه نشن، خلاف های شرعی اتفاق میفته که مورد نفرت و مورد لعن و نفرین واقعین قرار میگیریم. این باید در ساختار حاکمیت حل بشه. سازمان اوقاف الان سالهاست تلاش میکنه تو بحث احیای موقوفات، بعضی جا شما میبینید که حکمو میگیریم تو اجراش گرفتاریم، میگن که آقا اجرا نکن مشکل ایجاد میکنه، با ما مشکل ایجاد میکنه. من میگم که آقا این مگر مال شخص خودت بود اینطور این راحت میبخشیدید؟ اون شخص بند خدا سالهای سال تلاش کرده، اموالش رو جمع کرده، اشاره کردن همکار عزیز و عزیزمون که بنیاد البرز، من الان سالهاست رئیس هیئت امنای بنیاد البرزم، بنیاد البرز، مرحوم البرز حسین علی البرز خدا روحش رو شاد کنه،
انشالله.
تمام اموالش رو وقف کرد، تمام اموال در روزهای آخر عمرش، خونه شخصیش خودش زندگی میکرد وقف کرد، رفت تو مسافرخونه زندگی کرد، همه اموالش وقف کرد برای توسعه دانش در کشور، در دوره‌ای که خودش بنیاد راه انداخته بود برای دانشمندان، برای دانشجویان وام شرافتی میداد، کمک میکرد برای کسایی که در تحصیل مونده بودن. اما بعد آخرین وقفنامه که نوشت که آقا جایزه بدید سال به سال. ما الان سالها همین در همین ایام کرونایی هم حتی جایزه دادیم، یعنی برای نفر اولمون 40 تا سکه، نفر دوم 30 تا سکه، یعنی تا الان در آینده نزدیکم برای دانش آموزان، برای نخبه ها جایزه.